أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم yuhafizun. Sure Mübareki Mu'minun در مکه نازل شد و عناصر محوری سور مکی همون اصول اعتقادی و خطوط کلی اخلاق و حقوق است. فرمود تحقیقا مؤمنان به فلاح رسیدند. در جاهلیت سخن از قد افلح من استعلا بود. هر کس غارتگری او ستم و ظلم و استکبار او بیشتر بود خود را رستگار می دانست. اون فکر منحوس با آمدن قد افلح من تزکا قد افلح من زکاها و مانند اون عوض شد. لذا فرمود قد افلح المؤمنون و اونچه که باعث فلاح مؤمنان است در این اوصاف سبعه مشخص شد. جریان نماز در مکه بود گرچه به اون وضعی که در مدینه تکمیل شد نبود ولی اصل نماز در مکه بود. لکن زکات فقهی در مکه نبود، صوم و حج در مکه نبود. اینکه فرمود والذین هم للزکات فاعلون این وعید است که ناظر به زکات فقهی باشد. این ناظر به تزکیه نفس است به دو جهت. یکی همین که زکات فقهی که در قبال صلات است، در کنار صلات است، در مدینه واجب شده در مکه. دوم اینکه درباره زکات میگوین ایتاء زکات، اداء زکات، نه فعل زکات. این فعل زکات ناظر به اون تزکیه است. گرچه ممکن است والذین هم للزکات فاعلون جامع بین تزکیه نفس و زکات مال باشد، منتها زکات مستحبی به معنای انفاق مطلق و کمک به نیازمندان، نه زکات فقهی که در نه چیز واجب است. جامع ممکن هست لکن فعل فاعل بودن به امر حدثی تعلق میگیرد نه به ذات و عین. زکات مثل خمس مقدار مشخصی از مال است. این مال را نمیگویند فرون شخص فاعل هست، میگویند این مال را به صاحبش ادا کرد. پس فاعل زکات بودن به معنای فاعل اون معنای حدثی است که تزکیه است، مثل قد افلح من زکاها، قد افلح من تزکا و مانندان. زکات مثل خمس یک بخشی از مال است. چون بخشی از مال است و عین است نمیگویند فرون شخص فاعل زکات است، میگویند معطی زکات است، مؤدی زکات است، پرداخت کننده زکات است. گرچه جناب زمخشری در کشاف گفت زکات هم به معنای مال است که عین خارجی است و هم به معنای فعل است و الذین هم للزکات فاعلون می تواند جامع هر دو قسم باشد، ولی به هر تقدیر چون زکات فقهی در مدینه واجب شد نه در مکه، این زکات یا خصوص تزکیه نفس است یا اعم از تزکیه نفس و صدقات مستحبی. به شاهد دیگر که این زکات زکات فقهی مصطلح نیست آن است که در قرآن کریم هر جا سخن از زکات فقهی است در کنار صلات ذکر می شود: اقیم الصلات و آتوا الزکات، مقیمون الصلات، مؤتون الزکات و مانند آن. اما اینجا جریان زکات در کنار نماز ذکر نشده، در کنار سایر مسائل اخلاقی ذکر شده. فرمود الذین هم فی صلاتهم خاشعون، بعد وارد مسائل اخلاقی شد، در ردیف مسائل اخلاقی عنوان زکات مطرح شد که والذین هم عن اللغو معرضون، والذین هم للزکات فاعلون، والذین هم لکزا حافظون. اینا نشون میدهد که منظور از این زکات، زکات در کنار نماز نظیر اقیم و صلات و آت و زکات و امثال ذلک نیست. البته صدقات مستحبی رو ممکنه در بر بگیره. مطلب دوم در جریان ایمان بود. در تحلیلات عقلی باید حساب عقل و تحلیلات عقلی از عرف جدا بشه. وقتی گفته می شود مرز عقل نظر از عقل عمل جداست، مرز علم از مرز عمل جداست، کاملا جداست، باید دقیقانه تلقی کرد، نه عرفی. الان یک پزشک معالج که دارد قلب را می شکافد و عمل می کند، این دوتا رگهای مویی که کنار همن و صدها ارتباط با هم دارن، یکی که بسته است به دیگری باز، میگه اینها مرزاشون کاملا از هم جدا، اونی که بسته است باید او رو عمل کرد. وقتی این طبیب دقیق میگوید مرز این دوتا رگهای موی از هم جداست، یعنی اینو تحلیل عمیق علمی، یعنی علمی. وقتی کسی بیاد عرفاً اشکال کند آقا اینا کنار همن، نزدیک همن، خب بله، بحث در تحقیق علمی است، اشکال شما امر عرفی است. وقتی گفته میشه عالم بی عمل، چجور میشه آدم یه چیزی رو میدونه بعد عمل نمیکنه؟ خب اون دستگاهی که عمل میکنه ارتباط تنگاتنگ با علم داره، اون دستگاه علمی ارتباط تنگاتنگ با عمل داره. اما وقتی رو کرسی تحقیق نشسته اید میگید مرز اینا کاملا از هم جداست، یه دستگاه خیلی ظریف دقیق عریقی است که عهده‌دار دانش و اندیشه است، یه دستگاه دقیق عریقی است عهده‌دار انگیزه است، اینا مرزاشون با هم جدا. دیگه نباید گفت به این که علم در عمل اثر میکنه و آدم که عالم شد عمل میکنه، بعد صدها ارتباط داره، اما این رگ بسته است. این الان دو تا طلبن تو مقدمات هم بحث میکنن، داره سیوتی میخونه ولی فهمید حق با رفیق اوست اما حاضر نیست بپذیره، این مشکلش چیه؟ برای او ثابت شد که ماتن و شاره همهشون منظورشون از این رفع اون است فلانه و حق با رفیق هم بحث اوست، ولی حاضر نیست تمکیل بکنه بگه حق با توست من اشتباه کردم. اینجا مشکلش آن است که این رگ مویی عقل عملی او بسته است، فهمید ولی باور نمی کند. ایمان اون گره زدن مطلب به دل است که انسان بگه آری، این کار به علم ندارد، مرزش کاملا از هم جداست. اما بیان نورانی امام رضا سلام الله علیه و سایر ائمه علیهم السلام که فرمودند که مردم لو علموا محاسننا یا محاسن امرنا یا علومنا لاتبعونا، اگر بفهمن تبعیت میکنن، این مال فعل جمله است نه بل جمله. قبلش این است که احیو امرنا، حضرت فرمودند وجود مارک امام رضا، فرمود امر ما رو احیا کنی، نه یعنی حرفامون رو درس بگی، چون درس گفتن نیمی از قضیه است. فرمود امر ما رو احیا کنی. کی امر ولایت احیا میکنه؟ اون که مفسر و مدرس و فقیه است، یا اون کسی که وارسته است؟ اون که وارسته است با علمش مردم رو حیات میدهد، این میشه احیا امرنا. وگرنه مدرس زیاده، مفسر زیاده، مبلغ زیاده. نفرمود درس بگید که، فرمود امر ما رو زنده کنید. و هر کسی اون عرضه رو ندارد که امر ائمه رو زنده کنه. فرمود احیو امرنا فإن الناس لو علموا محاسن کلامنا لاتبعونا. این یکی. چه در نماز چه در غیر نماز، گاهی ما را دعوت کردند به اینکه از خدا بخواهیم، گاهی دعوت کردند که به خدا پناه ببریم. اونی که گفتن بخواهید، گفتن که خدا یا ارزم اللهم ارزنا علما نافعا. اونی که به خدا پناه ببریم، اعوذ که من علم لا ینفع. خب اون علمی که لا ینفع، سحر و شعبده و جادو که نیست که، چون غالبا انسان به سراغ اون علوم که نمیره. همین علمی که انسان را نمیسازه، با اینکه آیه است، با اینکه قرآن است، نور است، نور هست، کمال کلامکم نور، ولی مال بصیر نه مال اعما. خب اعوذ بک من علم لا ینفع. تو بیانات نورانی هست، امیر سلام الله علیه هست که رب عالم قد قتله جهله و علمه معه لا ینفع. این مال کیه؟ فبود اذا علمتم فاعملوا و ازا تیقنتم فاقدمو فلا تجعلو علمکم جهرا ولا یقینکم شکا. این مالی کیه؟ بنابراین تو بحثهای دقیق علمی، مرز علم از مرز ایمان کاملا جداست. مثل اینکه مرز دیدن از مرز دویدن جداست. دویدن مال پاس، دیدن مال چشمه. اون که عقرب را میبیند، مار را میبیند، پای او بسته است، نمیتواند فرار کند، خب مسموم میشود. این عقل عملی که جای جذب و دفع، جای اراده و کراهت، جای ایمان و کفر، جای عداوت و محبت و جامع همه اینها جای تولی و توری است، گاهی بسته است گاهی بازه. شیطان بخش مهم عملیات او با عقل عملی است که ما به عبده به رحمان و اکتاسی به بهل جنان. شیطان تو راه نشسته، نه تو حوزه و دانشگاه. گفت لأقعدن لهم صراطك المستقیم. اونجا که اینها میخوان برن، من سری را کمین میکنم. درس خوب خیلی ها میخوان بخونن، ولی همین که میخواد این علم به عمل برسد، من اونجا کمین میکنم. بله فعل جمله. این فعل جمله است نه بل جمله. خب چیکار بکنیم که این علم بتواند اراده را احیا کند؟ این باید بیدار باشه دیگه. این محور تصمیم با زنده باشه یک، بیدار باشه دو، گوش به زنگ باشه سه، تا ببینی علم چی میگه چهار. خب اگر این خوابیده است، در دعاهای ما مخشم از آن بگیم خدا یا نبه نیا نو مثل غافلی. خب یه آدم غافل یا آدم خوابیده، خب حالا که بخوابه اومد علمش کی رو بیدار کنه؟ بنابراین تو تحلیل عقلی، مرز ایمان کاملا از مرز علم جداست. البته هر دو جد شؤون نفسن و با هم مرتبطن. و به ما دستور دادن که امر اهل بیت رو احیا کنیم، نه تنها در صبح است. فرمود احی و امرنا. اونگاه فرمود فإن الناس لو علموا محاسن کلامنا لاتبعونا. رحم الله امرأً احیا امرنا، رحم الله امرأً حببنا الی الناس. همش مربوط به ایمانه. یعنی کسی را که رحمت کند خدا، کسی را که ما را محبوب جامعه قرار بدهد. خب محبت مال عقل عملیه، مال اون محور تصمیم و اراده است، نه اینکه بفهمه حق با ماست. بله خیلی ها فهمیدن حق با قدیره نه صقیفه، اما طرف دیگه رفتن. بنابراین قد افلح المؤمنون، استاد خیلی تلاش کرده و خیلی هم تلاش میکنن که ایمان را به علم 100% برگردونن، به علم نافع برگردونن. درست است کمک میکند، اما مرز ایمان کاملا جداست، متولی ایمان، مسئول ایمان کاملا جداست. عمل صالح مال این محور تصمیم گیری است، یعنی العقل ما عابد به الرحمن و اکتسب به الجنان. این گاهی قفل گاهی باز است. فبود افلا یتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها، گناه در این دل را می قلب را می بندد. کلا بل ران على قلوبهم ما کان یکسبون. معمولا قلب که میگن همین عقل عملی است که عابد به الرحمن و اکتسب به الجنان. این وقتی چرکین شد بسته میشود، قفل میشود، گناه قفل قلب است. افلا یتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها. وقتی شرح صدر شد، این قلب باز شد، در تصمیم گیری آسان است، عمل صالح انجام میدهد. حالا ممکن است که درس خونده باشد یا درس نخونده فرق نمی کند. اگر درس خونده باشد بهتر و بیشتر پیشرفت می کند و اگر درس نخونده باشد کمتر. ولی خود این عقل عملی شأنی از شؤون نفس است، یک، و مجرد است، نه مادی، دو، و همه سفرهای چهارگانه مال همین عقل عملی است، سه. این عقل عملی برای اینکه مسافر باشه این اسفار چهارگانه را طی کنه، قبلا باید تجلیه بشه، یک، تخلیه بشه، دو، تحلیه بشه، سه، به فنا برسه، چهار. این که بینید مرحوم حکیم سبزواری بخشای فنا را که شهود خدا و اسماء در بخشای امکانی، یعنی فصل سوم، شهود اسماء حسنای الهی و همه اینها را در بخش عقل عملی که فعل نفس از ذکر میکند، برای هم جهته. اول فرمود این قوه عملی نفس، به تعبیر ایشون قوه اماله نفس، نه قوه علامه نفس. اون جهتی که مربوط به ادراک و اندیشه است بگن جهت قوه علامه نفس، کارهای علمی را انجام میده. اما این که مربوط به ایمان و عمل صالح است میگن قوه اماله نفس. این قوه اماله نفس اولین وظیفه او تجلیه است، یعنی خود را به احکام شریعت جلوه بدهد. وقتی واجبها را انجام میدهد، حرامها را ترک میکند، کم کم به تخلیه میرسد که رذایل را از خود دور کند. وقتی تخلیه شد، رذایل را از خود دور کرد، به فصل سوم میرسد، تحلیه است، که خود را مزین میکند به حلیه اخلاق الهی. وقتی حلیه شد، زینت پیدا کرد، زیور پیدا کرد، به مقام فنا میرسد. حالا فنای آثاری، بعد فنای افعالی، بعد فنای اوصافی و صفاتی. تجلیتون، تخلیتون، تحلیه، ثم فنا مراتب مرتقیه. این فنا مقام شهود است. همه اون علم حضوری ها به برکت عقل عملی است. عقل نظری کارش تصور و تصدیق و علم حصولی است. عقل نظری چیزی را نمی بیند، فقط می فهمد. اونی که می بیند عقل عملی است که از راه عمل به اینجا رسیده است، نه از راه درس و بحث مدرسه. اگر از راه عمل به اینجا رسیده است، این ایمان است که انسان را به مقام فنا می رساند. حالا گاهی اهل مدرسه هم گاهی مدرسه نرفته، فرقی نمی کند. البته اگه مدرسه رفته باشن هم بهتر ترقی میکنن، یک هم پیام را میتوانند به جامعه منتقل کنند، مثل مرحومای قاضی میشه، ابن طاووس میشه، ابن فهد هلی میشه، بحر العلوم میشه، که اون چرا دید میتواند به جامعه منتقل کند. اما خیلی ها میبینند چون درس خونده نیستند، نمیتوانند کتاب بنویسند، نمیتوانند شاگرد تربیت کنند، فقط آدم خوبی هست. قبر اونها برای زیارت خوبه، اما او بتونه اون چرا که دید به جامعه منتقل کند، چون درس خونده نیست سخته برای او، اون هنر را ندارد. ولی اگر چون چه درس خونده باشه این هنر را دارد که مشهود خود را معقول کند. خیلی ها تلاش و کوششون این است که جامعه معقول و منقول باشند، اینا کوششون این است که جامعه بین مشهود و معقول و منقول باشه، مثل آقای قاضی میشه، مثل طباطبایی میشه، مثل دیگران میشه. اون چرا که یافتن میتوانن عقلی کنن، اون چرا عقلی کردن در خدمت نقل بیارن، تفسیر کنن نقل را، شرح کنن حدیث را و خدمت کنن به حوزه، این کار اونهاست. بنابراین مرزها جداست. ایمان مال عقل عملی است. این عقل عملی همان است که در کتابهای اهل معرفت از او به قلب یاد می شود. قلب کار شهود است، تصمیم است، اخلاص است، اراده است و نیت است و محبت است. و به تعبیر وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه، اونطوری که مرحوم کلینی رضوان الله علیه در جلد دوم کافی نقل کرده است، عشق است که فرمود افضل الناس من عشق العباده و آنقها و باشرها. این از جلد غرر روایات ماست که مرحوم کلینی در جلد دوم کافی نقل کرده، که بارها البته این رو شنیدی. اینا همشون مال عقل عملی است و عقل نظری کارش تصور و تصدیق و باور کردن‌های علمی و امثال ذالک است. اگر کسی مؤمن بود، یعنی یافت دید و از اون راه پذیرفت، یا شنید و از اون راه پذیرفت. گاه انسان مختاره، بالاخره در ایمان مختاره، در علم مختار نیست. هیچ کس نمیتواند بگوید که حالا که مقدمات فراهم شده من نمیخوام بفهمم. وقتی انسان در برابر ضروری قرار گرفت فهمیده است. حالا چه لفظاً بگه چه نگه، بین نفس و بین فهم اراده فاصله نیست. اگر صغرا حاصل شد، کبرا حاصل شد، جمع بندی شد، تفریق شد، تقسیم شد، نتیجه برای ما یقینی الحصول است. ما میشیم موضع‌تر چون در برابر امر ضروری قرار گرفتیم. اگر کسی حساب کرده، جمع بندی کرده، یه مسئله رو حل کرده، هیچ کسی نمیتونه بگه من نمیخوام بفهمم. میفهمیده، ولی میتونه بگه من باور نمیکنم. خب اگر ببینه، شهود داشته باشه، باور کردنش آسان‌تر است، ولی ضروری نیست. میتواند بگوید من باور نمی کنم. اگر بفهمه باز میتواند بگوید من باور نمی کنم. بین نفس و بین ایمان اراده فاصله است. خواه ببیند، خواه بفهمد. خب خیلی ها بودن که معجزات را دیدن و مشاهده کردن با چشم باطن، ولی قبول نکردن، ایمان نیاوردن، گفتن سحر است. خیلی ها برهان انبیا را درک کردن، نپذیرفتن. بین نفس و بین علم اراده فاصله نیست. انسان وقتی مقدمات حاصل شد میفهمه، دیگه نمیتونه بگه من نمیخوام بفهمم. ولی بین نفس و بین ایمان اراده فاصله است. این همون کمال انسان است که جبر را نفی میکند، کمال را ثابت میکند. قل الحق من شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر، انا هدیناه النجدین اما شاکرا و اما کفورا. و قد تبیه در رشد من الغی، هر کسی بخواد ایمان بیاره، هر کسی بخواد کفر بشه، بین نفس به بین ایمان اراده فاصله است. لذا کوشش المیزان به اینکه ایمان را به علم 100% برسانم، این به جایی نمی رسد. مقوله علم کاملا جداست، بین نفس به علم اراده فاصله نیست، خواه علم حصولی باشه خواه علم شهودی باشه، اما بین نفس به بین ایمان اراده فاصله است. البته این بیان هم از لطایف سخنان خود این بزرگوار است که مکرر می‌فرمود بین نفس و ایمان اراده فاصله است. منتها در تبیین اراده یه مشکلی هست. بنابراین اراده کار عقل عملی است و اگر این اراده رهبری بشه و هدایت بشه، از تجلیه شروع میکنه، به تخلیه میرسه، به تحلیه میرسه، به فنا میرسه، به مراحل عالی شهود میرسه. نه دیگه، اراده نمیخواد. اراده، خود اراده به نفس وابسته است. انسان طرفین رو میبینه، حق و باطل رو میبینه، گرایش ها رو میبینه، بعد انتخاب میکنه. ما در انجام کار مرید و مختاریم، نه در اراده. ما آزاد خلق شدیم. یعنی اگر کسی بخواهد یک کاری را بدون اراده و اختیار انجام بده، محاله. همونطوری که 2 تا 5 تا محاله، کار بی اراده هم محاله. خدای سبحان ما را مختار خلق کرد، مرید خلق کرد، به طوری که محال است ما بتوانیم یک کاری را بی اراده انجام بدیم. بخوای مسخره کنیم، بخوایم طنز بگیم، بگیم شوخی کنیم، خب اراده است. بین ما و بین کار اراده فاصله است، اما بین ما و اراده دیگه اراده ای نیست، چون ما در اراده مجبوریم نه در کار. ما مریدن خلق شدیم، مختارا ما آزاد خلق شدیم. بین ما و کار آزادی است، اما بین ما و آزادی، آزادی دیگر نیست. ما که در آزادی آزاد نیستیم، ما در آزادی برده ایم. ما آزاد خلق شدیم. یعنی بخوایم یک کاری را بدون آزادی انجام بدیم، محاله. یه وقت دست ما رو میگیرن، از جای به جای بیرون میبرن، این ما مورد فعلیم نه مصدر فعل، این که فعل ما نیست. حرف مولوی این است که مات زیدون، زید اگر فاعل بودی، زید اگر فاعل بودی، که ز مرگ خویشتن غافل بودی. میگه وقتی که میگن فاعل، حرف نحوی رو گوش نده، او به دنبال رفع و نصبه. او وقتی مات زیدون رو بهش بگی، میگه مات فعل زیدون فاعل، میگه به درد خودش میخوره. این زید مفعول است در اینجا، نه فاعل. مات زیدون، زید اگر فاعل بودی، خب این که فاعل نیست. فاعل به اصطلاح ادیب رو باید گذاشت کنار. ما هیچ کاری را بدون اراده نمیتونیم انجام بدیم. همونطوری که 2 تا 3 تا محال است، 2 تا 5 تا محال است، ما بخوایم یک کار را بی اراده انجام بدیم، این مستحیله. وقتی دست ما را گرفتن، از جایی پرت کرده، خب همونطوری که لباس ما رفته، ما هم رفته. ما مورد فعلیم نه فاعل فعل، یکی فعل نیست. بین ما و کار ما اراده فاصله است، اما بین ما و اراده ما اراده فاصله نیست. ما بنده ایم، ما مرید خلق شدیم، ما نمیتونیم بدون اراده کار بکنیم. اراده ما مثل هستی ما در اختیار دیگری است، اما اراده ذو شعبتین است، به طرف اطاعت و به طرف معصیت. اختیار ذو شعبتین است. ما سر هستی مرکزی دراه ایستاده ایم، هیچ وقت نمیتونیم کار یه جانبه انجام بدیم، کار بی اراده انجام بدیم. بنابراین بین ما و کار ما اراده و اختیار فاصله است، لذا ما مکلفیم. بین ما و اراده ما اراده دیگر نیست، برای اینکه ما برده ایم، ما مرید خلق شدیم. ما را با اراده آفریدند، اراده ما در اختیار ما نیست. خب بنابراین باید مرزها را هم جدا کرد. اخلاق از علم کمک میگیرد، ولی محور اساسی فن اخلاق و موعظه عقل عملی است. اونجا که اراده را، اونجا که جذب و دفع را، اونجا که اراده و کراهت را، اونجا که قبض و بسط را، اونجا که عداوت و محبت را و جامع همه اونها، اونجا که تولی و تبری را رهبری میکند، در جای اخلاقه. تمام کوشش های ما باید در اینجا خلاصه بشود که این بخش را احیا کنیم. لذا گفتن هل دین و الا الحب، وگرنه بیان هست امیر سلام الله علیه که فرمود رب عالم قد قتله جهله، ناظر به این بود دیگه. این جهل در مقابل علم نیست. خدا غریق رحمت کنه کلینی رو. شما میدید مرحوم کلینی وقتی کافی رو نوشت، کتاب اولش و بخش اولش کتاب العقل و الجهل است، کتاب دومش کتاب العلم. علم مقابل ندارد، علم علم دیگه. اونی که مقابل دارد و خطر با اوست جهل، معنی جهالت است. انسان یا عاقل است یا جاهل. اگر عاقل بود اهل بهشته، اگر جاهل یعنی جهالت در برابر عقل، اگر جاهل بود اهل جهنمه. این جهنمی یا درس خونده است یا درس نخونده. کلینی که نیامده جهل را در برابر علم قرار بده، که آمده جهل را در برابر عقل قرار داده. کار کلینی کار عمیق علمی است، اما کار اونیست. کار وجود مبارک امام کاظم امام صادق سلام الله علیه ماست. اون جنود العقل و الجهل را حضرت فرمود کلینی هم یاد گرفت. چند سپاه مال عقل است، چند نیرو مال جهل است، اینا را بوشید بارکه با ابی ابراهیم فرمود، بعد کلنیم یاد گرفت. جنود العقل و الجهل، نه جنود العلم و الجهل. این که وجود بارکه هست امیر فرمود رب عالم قد قتله جهله و علمه معه لا ینفعه، جهل با علم جمع می شود، یعنی با عقل جمع نمی شود. عقل ما عابده به الرحمن و اکتصیب به الجنان است. جهل یتوب و معصیت جاهلان است. هر انسانی رو جهالت معصیت می کند. خب نه، اون برای آن است که حجت مقداری عاقل است که به حجیت می رسد. بعد در همون بحثای علم دارد به این که همونطوری که ذات اقدس اله، تو روایاتی است که مرحوم کلینی در باب علم نقل کرده، اگر خدای سبحان بر دیگران طلب علم را واجب کرده است، قبل از آن بر علما تعلیم را واجب کرده است و خدای سبحان از هیچ کسی تعهد نگرفته که عالم بشوند، مگر اینکه قبلا از علما تعهد گرفته است که دیگران را تعلیم بدهند. لان العلم قبل الجهل. خب این علم بقرینه اون در مقابل جهل است. به هر تقدیر مرحوم کلینی نیامده بگه کتاب العلم و الجهل. کتاب العلم مقابل ندارد. این علم یا جهنم میبره یا بهشت، با هر دو میسازه. اما عقل الا و لابد به بهشت میبرد، جهل الا و لابد به جهنم میبرد. خب پس مرز ایمان کاملا از مرز علم جداست. این تو تحلیلات عقلی. خب بله، انسان بس مثل هم حرف دیروز دیگه ارتباط با هم دارن. 5% هم که فهمید عمل می کند. اونجا که یکی با اینکه می داند عمل نمی کند، اون رگ مویی که بسته است ما داریم علاج می کنیم. واسه شما میگید این دوتا رگ هر دو باز. خب بله، انسان سالم هر دو باز دیگه. انسان که فهمید عمل می کنه. اما اونجا که یه متخصص قلب میگه این رگ مویی بسته است، من باید اینو معالجه کنم، یعنی مرز این رگ از اون رگی که 1/100 میلی متر با هم فاصله دارن، مرزها فاصله است، صدها فرسخ فاصله است. خب راست میگه، اون رگ بازه، این رگ بسته است که نفس گیر شده. اونجا که هر دو بازن که همکاری میکنن، که اونجا که یکی بسته است باعث سکته است، اونجا رو باید معالجه کرد. چجور میشه یه آدم عالم هست معصیت میکنه؟ گیرش چیه؟ گیرش اینه که اون رگی که باید تصمیم بگیره و بسته است. همین اونجا که عالم است و عمل میکند، هر دو رگ بازه، اونجا را باید کنار گذاشت. کنار گذاشت یعنی کنار گذاشت. اونجایی که عالم است و معصیت میکند، معلوم میشه این رگ اراده بسته است. معلوم میشه علم یه مرزی دارد، اراده یه مرزی دارد. عالمن آمدن نامحرم نگاه میکنه، دروغ بگه. خب کی میدونه؟ کیه که نداره دروغ حرامه؟ چرا با اینکه میدونه دروغ میگه؟ این که حضرت فرمود لا تجعلوا ال یقینکم شکا رب عالم قد قتله جهلو، یعنی این رگ مویی بسته است، اون رگ بازه، این خوب فهمیده، سخنرانی هم کرده، اما این جایی که باید اراده کنه تصمیم بگیری، این رگ بسته است، این رو باید معالجه کرد. فرمود قد افلح کسی که این رگش رو باز کرده، ایمان آورده. نه قد افلح العلماء، قد افلح المؤمنون، یعنی اونا که فهمیدن به جان خود گره زدن. بنابراین مرز ایمان از مرز علم جداست. یک، ایمان فعل نفس است. دو، بین نفس و ایمان اراده فاصله است. سه، ممکنه انسان 100% یه مطلبی رو بفهمه به ایمان نیاره. چهار، وجود مبارک موسی کریم به فرعون گفت آخه برای تو 100% روشن شد، چرا ایمان نمیاری؟ این و جهدو بها واستيقنتا انفسهم، همینه. یعنی فرمود اینها مشکل علمی ندارن، 100% براشون روشن شد که کار موسی کریم معجزه است، سحر نیست، اما انکار کردن با اینکه یقین داشتن حق با موسی کریم است. در بخشای دیگر در اون مناظره وجود مبارک موسی کریم سلام الله علیه به فرعون مرمون فرمود لقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض بصائره، برای تو 100% روشن شد که این سحر نیست و معجزه است، اما خب ایمان نیاورد. سرشان است که بین نفس و بین ایمان اراده فاصله است که خدای سبحان انسان را به احسن تقویم آفرید، انسان را آزاد آفرید. و چنین ایمانی ارزش دارد و چنین کفری باعث سقوط در جهنم است. انسانی که ایمان می آورد با اینکه 100% مطلب برای او روشن شد و می تواند با این علم 100% ایمان نیاورد، معذرش ایمان می آورد. این ایمان عزیزه. خب جناب فخر رازی میگه به اینکه این اوصاف سبعه که ذکر کردن اینا وصف کمالن، مسئله کلامی است، نه مسئله فقهی. معناش این نیست که اگه کسی نماز او خاش خوب در نماز خشوع نداشت، نماز او باطل باشد و مانند اون. البته نماز یه صحت دارد که حکم فقهی است، قبول دارد که حکم کلامی است. درجات نماز هم فرق می‌کند. مرحوم صدوق رضوان الله علیه هم تو کتاب شریف ملای حضور دارد که المصلی یناجی ربه، نمازگزار با خدا دارد مناجات میکند. این تو قرر روایات ماست. و نماز اون خاصیت رو دارد که آتش خاموش کنه. همین روایت، این گونه از روایات ایشون هم نقل کردن که وقتی هنگام نماز فرا میرسد فرشته ها میگوین که قوم و الى نیرانکم الذی اوقدتموها علی ظهورکم فاطفوها بصلواتکم، فهو پاشید این آتشایی که روشن کردید با نمازاتون خاموش کنید. نماز نه تنها عن الفحشاء والمنکر، آتش نشانی هم هست، آتشا را هم خاموش میکنه. خب این مراتبی برای درجات نماز هست. بنابراین این حکم فقهیش محفوظ است که به کسی واجد ارکان باشد و مبتلات نماز درش نباشد، این نماز فقهن صحیح است. اعاده در وقت یا قضا در خارج وقت نیست، لکن اون درجات برتر و کمالش مربوط به اون اوصاف دیگری است که ذات اقدس الهی در کمال ذکر کرده. روایاتی در همین تفسیر شریف کنز الدقایق هست که محافظ بر صلوات ناظر به فریضه است و از هم فی صلات هم دائمون که در سوره مبارکه معارج هست اون ناظر به نمازهای مستحبی است. در سوره مبارکه معارج دارد به این که آیه 19 بعد این در انسان خلق حلو ان اذا مسه الشر جزوعا و اذا مسه الخير منوعا الا المصلين، احکام فراوانی را برای نمازگزاران ذکر میکنه که الذين هم على صلاتهم دائمون، اون رو بر صلات مستحبی هم میکردن. در ذیل این گونه از روایات روایاتی رو مرحوم صاحب بصار رضوان الله نقل کرده که هر کسی دائما به یاد خدا باشد مشمول همین حدیث است که الذین هم علی صلاتهم دائمون. اومد اون شخصی که گفت خوشا آنون که دائم در نمازند، معناش همین روایاتی است که مرحوم صاحب بصار نقل کرده، یعنی دائما دارن نماز میخونن. کسی که دائما به یاد خدا باشد دائم الصلات است و معنای یاد خدا بودن هم همین است که در جریان لا اله الا الله ذکر شده که من قال لا اله الا الله مخلصا دخل الجنه. از امام سلام الله علیه سوال کردند یا خود حضرت اخلاص این کلمه را معنا کرده، فرمود به اخلاصه ان تهجزه لا اله الا الله اما حرم الله علی. اخلاص این کلمه اینه که این کلمه نگذره او گناه بکنه. خب پس این میشه اخلاص، این میشه ذکر. روایاتی که در ذیل الذین هم فی صلاتهم دائمون، الذین هم علی صلاتهم دائمون آمده است که کسی دائم ذکر باشه دائم صلات است، این باعث شده که اون سراینده بگوید خوش آنون که دائم در نمازند. والحمدلله رب العالمین.